تاکید کرد و خبر داد که خیلی از منابع واحدهای دولتی هم توسط دولت برداشت میشه. ولی به هر حال مجموعه اینها اضافه میکنه به بدهی‌های سنگین دولت.
آقای خامند، واقعا راهی برای دولت‌های مانند جمهوری اسلامی که حالا در یک سری تنگناهایی هم هستن به دلیل رفتارهای بین‌المللی که داشتن و تحریم‌هایی که روشون اعمال شده که بتونن این وضعیت رو به شکلی حلش کنن یا راه حلی براش پیدا کنن؟ چون اونطوری که در گزارش‌ها هم میاد گفته شده که دولت هر ماه 10 تریلیون تومان بدهی‌های سررسید شده خودش رو پرداخت می‌کنه. آیا اصلا واقعا ما رقم مشخصی رو در دست داریم که بتونیم بگیم که چه مقدار دولت اصلا واقعا این بدهی‌هاش در چه اندازه و در چه حجمی هست؟
ببینید، رقم دقیق ما در اختیار نداریم، ولی بر اساس معمولا بدهی‌های یک دولت رو بر اساس رابطش با تولید ناخالص داخلی ارزیابی میکنن. مثلا میگن بدهی های دولت نمیدونم 10%، 60%، 70% یا 100% تولید ناخالص داخلیه. از قرار معلوم اگر بدهی های داخلی دولت رو ما ارزیابی بکنیم، این بدهی ها چیزی حدودش در خوشبینانه ترین حالت چیزی حدود 70-80% تولید ناخالص داخلی ایرانه. مسئله بزرگ اینه که دولت جمهوری اسلامی عادت نداره این بدهی ها رو پس بده. این بدهی هایی که گرفته در واقع همونطور که عرض کردم بانک های بازرگانی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی برداشت میکنن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم اسکناس چاپ میکنه.
یعنی عادت نداره آقای خاوند یا توانش رو نداره که پس بده؟
ببینین، هر دو در واقع چون توانش رو نداره، عادتش هم از دست داده. این مدت زیادی بانک مرکزی رو تبدیل به چاپخانه کرده بود و این یعنی اسکناس چاپ میکرد و میریخت به بازار، به شریانهای اقتصادی. در حال حاضر هم همونه، همونطور که عرض کردم تغییری پیدا نکرده، چون از لحاظ قانونی مشکلاتی به وجود آوردن برای مراجعه مستقیم به بانک مرکزی و استقراض از بانک مرکزی. الان همونطور که عرض کردم مراجعه میکنه به بانک ها و بانک ها پولشون را به صورت غیر مستقیم از بانک مرکزی دریافت میکنن. و همین علت هم است که حجم نقدینگی در ایران چیزی شده در حال حاضر معادل 5300 میلیارد تومان، که اینها با فرداخت این نقدینگی است که به بازار ریخته میشه. در واقع عرض میکنم حضورتون، چون این نقدینگی که به بازار سرریز میشه باعث اوجگیری تورم میشه، بدهی های دولت رو کی پرداخت میکنه؟ مردم، یعنی به خصوص قشرهای بسیار فقیر مردم. چون این باعث میشه که نرخ تورم بره بالا و نرخ تورم میفته به دوش مردم.
یعنی از طریق کالاها منظورتونه؟ به افزایش قیمت کالاها؟
بله، از طریق کالاها و خدمات. وقتی که میبینین که تورم در ایران اینقدر افزایش پیدا کرده، خب عامل عمدهش این هست که دولت به اصطلاح قرض میکنه، ولی این قرض بازپرداخت نمیشه. این بازپرداخت قرض از طریق چاپ اسکناس تامین میشه و چاپ اسکناس هم نقدینگی رو بالا میبره و این باعث تورم میشه. یعنی در واقع بدهی های دولت میفته به گردن مردم. این مردم هستن که از طریق تورم حساب بدهی های دولت رو پس میدن.
یک نسبتی آقای خاوند وجود داره بین بدهی دولتی و تولید ناخالص داخلی که میتونه سبب بشه که یک دولتی در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار بگیره؟ الان وضعیت جمهوری اسلامی، وضعیت دولت آقای رئیسی در قبال این رابطه بین بدهی دولتی و تولید ناخالص داخلی، بر اساس حالا اون آمار و ارقامی که شما در دست دارید و منتشر شده و میدونید، چه نسبتیه؟
ببینید، من همونطور که عرض کردم نسبت دقیقش رو از نظر به اصطلاح دولت ایران منتشر نمیکنه، ولی در مجموع تا اونجایی که من میدونم چیزی بین 70-80% تولید ناخالص داخلی ایران بدهیه. ولی همونطور که عرض کردم این بدهی ها بدهی داخلیه، بدهی ارزی نیست به خارج، و دلیلش هم گفتم. این مسئله وقتی که به یه حدی میرسه که در واقع الان به خاطر این بدهی ها اولا تورم در ایران به طور رسمی، غیر رسمی چیز دیگه ایه، به طور رسمی بالای 40% نوسان میکنه، این یکی از پیامدهای این بدهی های شدید دولته. و در درجه دوم بودجه عمرانی وجود نداره برای سرمایه گذاری. سرمایه گذاری های خارجی هم، سرمایه گذاری های داخل، بخش خصوصی داخلی هم خبری نیست. سرمایه‌گذاری خارجی هم اصلا اصولا به ایران نمیاد و این باعث میشه که به خاطر سطح سرمایه‌گذاری اصولا ایران بیش از پیش در انحطاط اقتصادی فرو بره. و این وضعیت
آیا فرقی داره انحطاط اقتصادی از نظر شما با ورشکستگی اقتصادی و الان آقای رئیسی و دولتش به ویژه تیم اقتصادیش در کدوم نقطه وایسادن؟
ببینید ورشکستگی اقتصادی معمولا وقتی اگه از نظر بدهی‌های خارجی بگید، چون ایران به بانک‌های خارجی از بانک‌های خارجی قرض نکرده و در نتیجه در مقابل اونا مسئول نیست، عنوانش به عنوان ورشکستگی به حساب نمیاد. ولی ورشکستگی ایران در دو عامل خلاصه میشه، یکی نرخش بسیار شدید تورم و دوم رکود شدید که موجب انحطاط اقتصادی ایران شده، تولید به اصطلاح درآمد مردم رو پایین برده. حتی به صورت رسمی گفته میشه که طی 10 سال گذشته 35% از به اصطلاح قدرت خرید مردم کم شد. اینها رو میشه ورشکستگی در واقع تعریف کرد، به نوعی این نوعی ورشکستگیه و فلاکت اقتصادی در ایران افزایش پیدا کرده. چون فلاکت اقتصادی مجموعه است از نرخ رشد، ببخشید نرخ بیکاری به اضافه نرخ تورم، ایران با فلاکت اقتصادی روبرو هست. ولی همونطور که گفتم از لحاظ بین المللی ایران کشور ورشکسته‌ای در حال حاضر نیست، چون بدهی ارزش در واقع کمه و دلیل این که بدهی ارزش هم خیلی کمه اینه که بانک‌های خارجی بهش وام ندادن و نهادهای بین‌المللی هم همینطور.
یعنی به این صورت باید آقای خواند بگیم که ما خیلی خوش شانس بودیم که نتونستیم وامی از کشورهای خارجی بگیریم و از طرفی ورشکستگی رو هنوز بهش نرسیدیم.
به هیچ وجه من فکر نمی‌کنم این یک نوع خوش شانسی باشه، چون کسی که این ظرفیت و این اعتماد رو ایجاد میکنه که بهش وام بدن، خیلی از کشورها از راه وام ثروتمند شدن. کره جنوبی وام تونسته بگیره که این همه زیربنا ساخته، چین هم همینطور، کشورهای دیگه هم همینطور. بنابراین قدرت وام گرفتن چیز بدی نیست، به شرطی که یک کشور بتونه از این وام هاش در راه درست استفاده بکنه، و اگر در راه نادرست استفاده کنه وضعیتی به وجود میاد که ایالات متحده آمریکا بخش بسیار بزرگی از سرمایه گذاریاش رو در قرن 19 هم از طریق وام های خارجی تامین کرد. اینکه ایران نمیتونه وام بگیره در واقع خیلی امتیاز بزرگی براش نیست، کما اینکه آدم ها مگر بتونن وام بگیرن ولی با پول اون یک خانواد بتونه خانه بخره، بتونه سرمایه گذاری بکنه در این ور و اون ور، خب طبعا به سودشه، به نفعشه.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید، فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، که ما رو همراهی می‌کردند و نگاهی کردیم به ماجرای صندوق بین‌المللی پول که از دو برابر شدن بدهی‌های ایران خبر داده، اون هم در شرایطی که به هر حال مشاهده اعتراض‌های سراسری هستیم و شاید خبرهای از این قبیل گاهی اوقات کمتر به نظر بیاد و تبعاتش کمتر دیده بشه در شرایطی که جامعه بیشتر نگاهش به سمت آن چیزی هست که در دلش جریان داره. اما رضا غیبی هم با ما هستن، خبرنگار اقتصادی. آقای غیبی بهتون سلام میکنم و مایلم از شما بشنویم که در این شرایط خاصی که الان جامعه باهاش روبرو هست و الان نگاهی هم کردیم به دو برابر شدن بدهی های ایران بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول، وضعیت اقتصادی ایران در شرایط اعتراضی در چه جایگاهی قرار داره؟ چون بیشتر نگرانی ها من دیدم تکیگاهش یا نقطه ثقلش روی مسئله اینترنت، اختلالات اینترنتی و کسب و کارهای خرد متمرکز بوده.
سلام و عرض ادب دارم، منم خدمت همه شنوندگان و شما. همونطور که دکتر اشاره کردن در بود بین المللی ما هیچ جایگاه اعتباری نداریم به واسطه ماجراجویی‌های اتمی ایران در سطح جهانی و تحرکات نظامیش در منطقه، ولی در بحث داخلی هم به طور کلی اقتصاد وقتی میتواند شکوفا باشد که از یک آرامش و یک عقلانیتی برخوردار باشه، عقلانیت که در 40 سال گذشته وجود نداشته به هیچ عنوان. اگر توسعه‌ای هم شکل گرفته توسعه قومی قبیله‌ای بوده و هیچگاه توسعه پایدار و متوازن مد نظر نبوده. در بحث امروزی که قرار داریم، ما اعتراضاتی که شروع شده و قریب یک ماه هست که ادامه داره، به خودی خود اتفاقات بسیار زیادی رقم زده. یک بحثش هم بحث اینترنت و کسب و کارهای دیجیتال هست که به واسطه این محدودیت‌هایی که ایجاد شده اکثرا به کار خودشون پایان دادن. اونهایی هم که بعد از باز شدن فضا و بستر اینترنت و رفع محدودیت‌ها میتونن ادامه بدن، قاعدتا اون کسب و کارهای سابق نخواهن بود و زیان‌های بسیاری متحمل میشن. این در بحث کسب و کارهای خرد هست. در تجارت بین‌الملل هم ما همین مشکلات رو داریم، کما اینکه اعلام شد که ساعتی 1.5 میلیون دلار هزینه داره به اقتصاد ایران وارد میشه. این رو بگذاریم در کنار 1 میلیون شغلی که در فضای به واسطه فضای مجازی ایجاد شده بود و در حال از بین رفتن هست.
حالا آقای غیبی، این شغل‌هایی که به واسطه فضای مجازی ایجاد شده بودن، تا چه اندازش شغل‌هایی بودن که رسمی باشن و بشه اونها رو به حساب آورد در پیکره اقتصادی ایران؟ با توجه به اینکه می‌دونیم برخی از این کسب و کارها کسب و کارهایی بودن که بیشتر واسطه‌گری بودن یا کالایی رو وارد می‌کردن، یا یعنی ثبت شده به نظر نمی‌رسید باشن.
ببینید، آمارگیری اینطوری نیست. دولت برای اینکه آمار بیکاری رو پایین بیاره، حتی دستفروش‌ها هم جزو مشاغل حساب میکنه با توجه به تعریفی که از بیکاری درست کردن. ولی شما ببینید، خب همین اگر جزو آمار هم حساب نشود، بالاخره یک گردش مالی رو داره ایجاد میکنه در اقتصاد ایران، چه در حوزه خدماتش، چه در حوزه تولید، همین صنایع دستی کوچک، کسب و کارهای خانگی، تمام این خب تأثیر خودش رو بر اقتصاد گذاشته بود. ما اینها همه از بین میرن در تجارت بین المللی و برای واحدهای تولیدی و تولید کننده های بزرگ هم همینه. اگر این روند ادامه داشته باشه، اونها هم مجبور به کاهش ظرفیت تولید میشن. کاهش ظرفیت تولید تعدیل نیرو رو به دنبال داره، یک بخشی هم اونجا با آمار بیکاری اضافه میشن. از طرفی ما این رو هم باید بهش اشاره بکنیم، همین امروز من در لابلای خبرها دیدم که یکی از خبرگزاری ها اگر اشتباه نکنم اعلام کرده بود که فروش خانه در منطقه یک تهران شدت گرفته و آگهی هایی که میشه قید میشه به علت مهاجرت فروش فوری. خب این خودش یک زنگ خطری هست که اون شخصی که داره منزل مسکونی خودش رو میفروشه در منطقه یک مخصوصا، قاعدتا صاحب یک کسب و کار یا یک بیزینس بزرگی هم بوده و اون رو هم تعطیل خواهد کرد و با خودش از کشور خارج خواهد کرد. این رو هم بگذاریم کنار اتفاقاتی که در بورس افتاده. در بورس هم ما شاهد خروج سنگین نقدینگی هستیم، چرا که بورس به کوچکترین خبر مثبت و منفی واکنش نشون میده و اتفاقی که یک ماه اخیر در کشور به واسطه عمل کرده حاکمیت رخ داده و کشت و کشتاری که داره صورت میگیره، به هیچ عنوان هیچ پالس مثبتی رو برای سرمایه گذاران چه در بازار مسکن چه در سکه و طلا و بورس صادر نمی‌کنه. بنابراین به فکر بازارهای جایگزین در خارج از کشور هستن و مشابهش رو هم دیدیم و خروج سرمایه از کشور شتاب گرفته.
بله، یه نکته دیگه هم که به ذهنم رسید که در این باره باید بهش بپردازیم اینه که فکر میکنید که آیا حاکمیت، به ویژه بپردازیم به تیم اقتصادی آقای رئیسی، تمام این مسائلی که به وجود اومده و الان خودشون هم دارن بهش اذعان میکنن، حداقل در بعد دولتی و رسمیش هم دارن بهش میپردازن، اینها رو در نظر گرفته یا برنامه ریزی براش داره و اصلا واقعا راه حل برون رفت از این داستان رو در دست میتونه داشته باشه، در صورتی که اعتراض ها از اون نقطه نظری که اونها البته دنبال میکنن فروکش کنه یا حتی تلاش کنن که این گونه نشون بدن؟
به هیچ عنوان تیم آقای رئیسی این پتانسیل و ظرفیت رو در خودش ندارد که بخواد اتفاق مثبتی رو در اقتصاد کشور رقم بزنه. حالا ایشون سابق استعفا دادن، ولی خب وزیری آقای روحانی آقای رئیسی گذاشته بودن بر رأس وزارت کار که معتقد بود با 1,000,000 تومان میشه شغل ایجاد کرد. 1,000,000 تومان امروز در ایران پول 3 کیلو گوشت هست و شما وقتی یک نفر همچین ایده و حرفی رو بیان میکنه باید به عمق فاجعه